بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ایام دهه فجر شروع شده، ایام پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی، فردا هم همونطور که گفتند روز شهادت جواد الائمه امام نهم است. برنامه های ایام دهه فجر سر جای خود، برنامه عزاداری شهادت امام جواد علیه السلام هم در جای خود. در این 24 سالی که گذشت طوفان‌های زیادی بود، حوادث سختی بود، روزهای آرامشی بود، روزهای شدید طوفانی بود، تجربه‌های زیادی اندوختیم و به هر حال این نهال پربار جمهوری اسلامی در برابر این طوفان‌ها مقاومت کرد. این مقاومت 24 سال در مقابل این همه دشمن جز به لطف الهی ممکن نبوده. به یه معنا همه مخالف بودن جز ملت ایران. یه همچین برنامه‌ای در دنیای امروز که این همه به هم ارتباط دارد بتواند جان سالم به در ببرد و محکم در جای خود بایستد، این جز به لطف خدا ممکن نیست. هر نعمت الهی قدردانی می‌خواهد. هر سال که می‌گذرد و بر عمر جمهوری اسلامی اضافه می‌شود نعمت تازه‌ای است و این نعمت شکر دارد و شکر نعمت آن است که از آن نعمت در جای خودش استفاده شود. ممکن است کاستی‌هایی باشه که حتماً هست، باید در فکر برطرف کردن کاستی‌ها بود. اختلافاتی باشد که حتماً هست، باید در فکر برطرف کردن اختلافات بود. باید طوری بشود که مردم امیدشون به این انقلاب روز به روز بیشتر بشود و دشمنان روز به روز ناامیدتر بشود. امیدواری مردم، ناامیدی دشمن در صورتی ممکن است که دست اتحاد به هم بدهیم و در فکر حل مشکلات مردم باش. این سبب می شود جبهه داخل قوی و دشمن در مقابل ما مایوس بشه. ما امیدواریم خدای بزرگ و لطیف و رحیم و مهربانی که در این مدت این همه حوادث سخت رو در برابر این نهال معنوی و دینی از بین برد و این نهال رو بارور ساخت و برومند ساخت، امیدواریم لطف خداوند شامل حال ما هم باشه، ما هم بنده های شکرگزاری باشیم، قدردانی باشیم، وقت شناسی باشیم، وظیفه شناسی باشیم، انشاءالله بتوانیم وظیفمون انجام بدیم. خدا هم میگه لئن شکرتم لازیدنکم. حضرت جواد الائمه سلام الله علیه، تاریخشون، وجودشون، برنامه‌شون از آیات بزرگ خدا بود. کسی در این سن و سال تکیه بر مقام امامت بزنند، در اون مجلس پرقوقا این همه سوالات مختلف رو جواب بگوید به طوری که همه متعجب بشوند جوانی نوروز بتونین همه سلطه بر احکام اسلام الهی داشته باشد، این از غیر امامی که مورد تأیید خداست امکان پذیر نیست. این هم ادامه همون قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کمت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. در واقع همون خداوندی که اون قدرت رو داشت عیسی مسیح رو در گاهواره چنان قدرت بدهد، همون خداوندم امام جواد رو در اون سن طفولیت این همه علم و دانش و قدرت و بیان مرحمت فرمود. و سرانجام می دانیم که دشمنان تحمل وجود مقدسشون نکردند و به مقام شهادت رسید و زندگانیشون سرمشق شد برای همه پیروان این مکتب. امیدوارم انشاءالله بتوانیم از پیروان خوب اونها باشیم، قدردان مکتبشون باشیم، این چراغ پرفروغ رو حفظ کنیم. دشمن زیاد داره مکتب تشیع، همانطور که انقلاب دشمن زیاد داره، بتوانیم انشاءالله حفظ کنیم این مکتب رو، هم از طریق علم هم از طریق عمل انشاءالله. فردا هم به همین مناسبت دروس حوزه تعطیله و انشاءالله رحمان مجلس سوگواری هم همونطور که اشاره کردن داریم. برگردیم به بحثی که داشتیم درباره تعداد زنانی که به عقد منقطع در می آیند، ببینیم آیا محدودیتی در آن هست یا نیست. روایات متعددی بود که می گفت محدودیت نیست، گاهی به این عنوان که می گفت کمشت ماشت، به هر اندازه که بخواهی. گاهی هم می فرمود لیست من الاربع، از اون چارتا نیست، یعنی حدی نداره. در مقابل این روایات، روایات معارضی داری، چندین روایت، بعضی هم اسنادش معتبر متضافره، بعضی هم سندش معتبره، اینها میگوید نه، اینو من الاربع حسابش کن. بنابراین عقدهای دائمی یا دائمی و منقطع یا منقطع تنها، خواه همه دائمی باشه خواه مخلوط باشه خواه همه منقطع باشه، از چارتا تجاوز نمی کنه. روایت اینطور میگه. منتها این روایات دو گروه هم، بعضی از این روایات مقید میکنند به این که من الاربع، بعضی هاشم میگه علل احتیاط بیش از این نباشه. که این کلمه علل احتیاط یعنی چه؟ احتیاط بنده باید بگم که به احکام الله واقعی آشنا نیستم، ولی امامی که عالم به تمام احکام است، احتیاط در فتوا چه معنی داره؟ روایات رو بخونیم، بعد طریق جمع رو ببینیم چیه، و اگرم جمعی نداره مرجحات در کدام سمته. این روایات، روایت 10 و 11 و 13، آخرم 9 میخوانم، اون چون شاهد جمعه، فعلا 10 و 11 و 13 از باب 4 من ابواب المتعه من المجلد رابع عشر جلد 14 از وسائل ابواب نکاح المتعه باب 4. حدیث 10 اینه: عن علی ابن الحسین، عن معاویه ابن حکیم، عن علی ابن حسن ابن رباط ببخشید، عن عبدالله ابن مسکان، عن عمار ساباتی که خالی از اشکال نیست سند حدیث، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن المتعه. خیلی مختصر مفید سوال کردم، عن المتعه فقال هی احد الاربعه، یکی از اون چهارتاست، بنابراین عدد ما فوق الاربعه در نکاح نیست. حدیث 11 روایت بزنطی، این بزنطی چند رقم روایت تو این مسئله نقل کرده و قابل توجه، روایاتش هم معمولا معتبره، به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر که همون لقبش بزنطیه، عن ابی الحسن، از اصحاب ابو الحسن رضا سلام الله علیه بود، قال سألتو عن الرجل تکون له المرأة هل يتزوج باختها متعه. سوال جای دیگه است فعلا تا برسیم به شاهد بحث. سوال کردم کسی همسری دارد، آیا خواهرش رو میتواند متعتن بگیرد؟ جمع بینهما در عقد دائم باطله یا در عقد مدام باطله؟ قال لا، فرمود فرق نمی کنه، متعتن هم نمیشه. قلتو حکا زراره، این سوال دیگریه، اون سوال تمام شد، یه سوال دیگه کرد همین بزنطی. قلت حکا زراره ان ابی جعفر، زراره از امام باقر چنین نقل کرده، انما هی مثل الاماء یتزوج ما شاء، مثل الاماء، همونطور که اماء محدودیتی ندارند، نکاح منقطع هم محدودیت نداره. قال امام علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودن لا هی من الاربع، نه از اربع، یعنی زراره رو تکذیب کردن، نداره چی، فقط داره این حرف زراره درست نیست، هی من الاربع. و اما حدیث 13 که حدیث قرب الاسناد، سندش مشکل معروف رو دارد، اونم از همه بزنطیه، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عن ابی الحسن رضا، بزنطی باز، از امام علی ابن موسی رضا نقل میکنه. قال سألتو عن المتعه الى ان قال، تا رسید به اینجا، و سألتو عن الاربعه هی، و سألتو عن الاربعه هی، این از اربعه، فقال اجعلوها من الاربع على الاحتياط، اینو قرارش بدید از اربع بنابر احتیاط. بعضی آمدن بین این روایات رو جمع کردن، گفتن که این روایت روایات سابقه رو که کلمه احتیاط نداشت تفسیر میکنه و میگه بنابر احتیاط و الا حکم اولی جواز ما فوق الاربع، احتیاط ایجاب کرده که اربع باشه. چه احتیاطی؟ امام عالم و احکام چه احتیاطی میکنه؟ منظور احتیاط من الناس، چون عامه غالبا مخالف بودن. اگر زائد بر اربع میشد میفهمیدن که این متعی داشته، ایزا و اذیت و آزار میکردن. فرمود برای احتیاط، این که دردسری پیدا نشود، اذیتتون نکنن، برنامه ای پیش نیاد، احتیاطاً بله میشه از اربع نباشه، نوعی تقیه میشود از مخالفینی که سرسختانه در این مسئله ایستاده بودند، هرچند در اشتباه بودند، هرچند خلاف کلام پیغمبر بوده، هرچند خلاف آیه قرآنه، بالاخره حالا روی اجتهاداتشون مخالفت میکردن با این مسئله. شاهد خوبی هم این مسئله داره و اون شاهد حدیث 9 این بابه. در اون حدیث هم هی من الاربع داره و هم علل احتیاط داره، جدا از هم، یعنی هر دو عبارت در یه حدیث جمع، که ما میگیم این شاهد جمع میشود. ببینید حدیث 9 من بخونم. حدیث 9 هم باز حدیث معتبری است، بازم از همون بزنطیه. آیا این حدیث متعدد همش یکی بوده؟ به صورتهای مختلفی نقل به معنا شده، یا بارها احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از امام علی ابن مسر رضا سوال کرده؟ احتمال وحدت در اینجا هست. کی؟ بزنطی نه، عمار ساباتیه که میگن مسترب الحدیثه، بزنطی مسترب الحدیث نی. حالا این لحنش خوده و حدیثی هم این کمی فرق داره که احتمال تعددم میشه داد. ان ابی الحسن رضا علیه السلام قال قال ابو جعفر اجعلوهن من الاربع. امام علی ابن موسی رضا از ابو جعفر نقل میکنه، تابود از امام باقر نقل میکنه، اجعلوهن من الاربع. فقال له صفوان ابن یحیی علل احتیاط. صفوان ابن یحیی حاضر بود. از کد ابن رسول الله، این که میگید اجعلوهن علل اربع، این علل احتیاطه، من باب الاحتیاطه. قال نعم. صدر حدیث علل احتیاط نداره. اگر صفوان هم سوال نکرده بود شاید حضرت چیزی نمی گفت، ولی صفوان سوال کرد این من باب احتیاطه، امام فرمود نعم. این روایت 9 باب 4 این جزء شاهد جمع هاست، یعنی می تواند شاهدی باشد بر این که اون جایی هم که گفتن من الاربع، اونجا هم من باب احتیاط بوده. کدام احتیاط؟ احتیاط از مخالفین، تقیه در مقابل اونها. اونها با اصل مسئله مطعه مخالف بودن. اگر جز چارتا می شد کسی با خبر نمی شد، حرف و حدیثی نبود. اما اگر زائد می شد معلوم می شد و حرف و حدیث داشت. فبناءً علی ذلک تکلیف این روایات روشن شد. خب با این بیانی که عرض کردم که جمع بین روایات معارضه این 4 روایت ایجاب می کند که حملش کنیم بر تقیه و بر مسئله احتیاط، دیگه تعارضی بین اینها و روایاتی که روزهای قبل خوندیم باقی نمیمونه. اونها میگفت کمشت لیست من الاربع، اونها با صراحت اجازه میداد، اما این داره چنین میگوید. خب اینا خودش جمع داره، دیگه نوبتی به تعارض نمیرسه. جواب روایات طایفه دوم در خودش هست. خب احتیاط همه باتون و خدای همون تقیه است دیگه، یه معناست. خب اجازه بفرمایید. سلمنا که تعارضی بین الطائفتین باشه. اون روایات میگفت کمشت، این روایات میگه منل اربع. اگر تعارض شد اول باید بیم سراغ چی؟ جمع دلالی، چون جمع دلالی بر هر چیزی مقدمه. میریم سراغ جمع دلالی. ما یه جمع دلالی داریم که جاهای دیگه داریم، اینجا هم میتونیم از استفاده کنیم، و اون جمع بین روایات مجوزه و ناهیه بالحمل علی الکراهه است. تکرار میکنم، روایات مجوزه با روایات ناهیه جمع بینهما کراهته. چرا؟ از باب حمل ظاهر بر نص. کدام روایات ظاهره؟ اونی که میگه نهی میکنه بیش از چار نباشه، این ظاهر در حرمت. اما اون روایاتی که داریم که میگه کم شد، اون نص در حلیته. روایت مجوزه نص در حلیته، محمل دیگری نداره. اما روایات ناهیه دو احتمال داره، یه احتمال حرمت، یه احتمال کراهت. پس روایات گروه دوم ظاهره، روایات گروه اول نصه. حمل میکنیم ظاهر و برنص، میگیم ما همین داریم میگیم دیگه. ما میگیم با وجود نص نوبتی به ظاهر نمیرسه، پس اینایی که ظاهره در حرمته حمله بر کراهت میشه تا با جواز بالمعنى العام سازگار باشه. جواز بالمعنى العام سازگاره، نه ظاهر اونو همه شکل. اون که به قرینه روایت اعتیاد ظهور پیدا میکنه. به هر حال روایات ناهیه ظاهر در حرمت، حملش میکنیم بر کراهت به قرینه روایات مجوزه که جواز بالمعنى العام میگه. خب دقت کنین، ما در دو مرحله آمدیم جلو. کدام روایت؟ خیلی خب، حمله بر استحباب یا حمله بر کراهت، استحباب و ترک و کراهت الفعل یه معنیست تقریبا. خوب دقت کردید، اول آمدیم خود روایات مخالفه رو، ناهیه رو به وسیله خودش تفسیر کردیم و نوبتی به تعارض نرسید. بعد آمدیم گفتیم سلم ناتعارض، اول میریم سراغ جمع دلالی. حالا سلمنا که جمع دلالی نباشه، مسئله حمل ظاهر بر نص نباشه، نوبت میرسه به چی؟ مرجحات. مهمترین مرجحات شهرت. خذ بمشتر بین اصحابک و دعشا زنادر، باید مشهور بگیری، نادر رها کنی. خب شهرت، شهرت فتوایی بر چیه؟ بر جواز روایات گروه اول با شهرت فتوایی مقدم داشته می شود بر روایات گروه دوم که نهی می کند از بیش از اربع. درست؟ بلکه مسئله بیش از شهرته، چون کسی که مخالف عمده هست ابن حمزه است، ولی عبارت ابن حمزه در کتاب وسیله، کتاب معروف ایشونه، موافق مشهوره. من عبارت ابن حمزه رو میخونم، وسیله صفحه 310، یه جلده 310، عبارت اینه: و حکم نکاح المتع فی العدد حکم الاماء، و حکم نکاح المتع فی العدد حکم الاماء. یعنی چه این عبارت؟ اما که نامحدوده، خب اینم میگه حکم اعمال داره. ولیت شعری، چگونه همه آیون میگن ابن حمزه جز مخالفینه، در حالی که عبارت وسیله میگه جز موافقینه. آیون یه گردشی رو این مسئله بکنن، ببینن ابن حمزه جای دیگر از کتابش کسی چیزی نقل کرده ازش برای محدودیت متعه که این نسبت رو بهش دادن، در حالی که عبارت وسیله رو ما دیدیم، یعنی خوندم براتون، این عبارت وسیله به وضوح میگوید محدودیت نداره، یعنی مطابق مشهوره. اما میبینیم هر کسی از آیون میرسه میگوید الا ابن حمزه که محدود ساخته است. مسالک هم تمایل پیدا کرده. بله، حالا میرسم، اشاره به مسالک هم میکنم. به هر حال اگر سراغ مرجحات بخواهیم برویم، مهمترین مرجح، اولین مرجح شهرته، و شهرت با روایات مجوزه است. چی؟ و حکم نکاح المتعف العدد نفل اده فل عدد، این که خیلی حرف بعیدیه، باید بگم فل عده لاغت دیگه، عده هایی نداره، یه عده داره، فل عده حکم الاما. بله، اما این فل عدد داره. حالا ببینید، شاید مثلا نسخه ای باشه فل عده داشته باشه، ای فل عده در نسخ پیدا بشه، ببینیم میشه راه حلی پیدا کرد، چون بعید میبینم این همه آیون این جمله رو ندیده باشند و این نسبت رو به ابن حمزه بدن. انقلت رو اجازه بدید عرض کنم. انقلت به این که قول ابن حمزه اگر قائل باشه، قول دوم میگیم که قائل به محدودیته، این موافق لکتاب الله، مطابق کتاب الله. چرا؟ به علت این که آیه 24 سوره نساء میگوید، ببخشید آیه 3 سوره نساء بود، بله، فین خفتم، آیه 3 بود، فین خفتم الله تعدلو فین خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. این داره مطلق نکاح میگه، ظاهرش این است نکاح خواه منقطع باشه خواه دائم باشه باید مثنا ثلاث ربع، بیشتر نه، نداره دائمیات. کداش داره؟ فن که او ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربع، فان خفتم الا تعدلوا فواحده. ببینیم حالا. خب این اشکال که بله آیه شریفه مطلق است، نکاح منقطع و دائم هر دو میگیره و هر دو رو محدود به اربع کرده و زائد بر اربع اجازه نداده. پس گروه دوم از روایات موافق کتاب الله میشه و رجحان داره، یکی از مرجعات آنه. قلنا، جواب میدیم، در ذیل آیه قرینه ای وجود دارد که نشان میدهد آیه شریفه ناظر به دائمیاته، چون ذیل آیه میفرماید و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. این مسئله عدالت بیشتر ناظر به قسمه، حق القسم، مسئله همخوابی و بیتوته لیله و امثال ذالک. و می دانیم در نکاح منقطع حق القسم نیست. این مسائل مربوط به عدالت و رعایت عدالت و رعایت حق القسم و بیتوته و نمیدونم مزاجعت یک در چهار، اینها مال دائمیات، مال منقطعه نیست. پس ذیل آیه شاهدی است که آیه مربوط به بحث منقطع نمی باشد. عزف الی ذلک، عزفش هم بگم، عزف الی ذلک، ما یادمون نمیاد قرآن درباره نکاح منقطع تعبیر به نکاح کرده باشه. فنکهو آیه شریعه میگه فمستم تعتم بی من هن و آتو هن اجوره هن بیس و چار نسا. استمتع میگه، تمتع میگه، تعبیر به اجوره هن میکنه با توجه به این که روش قرآن در متعه تعبیر به متعه است نه تعبیر به نکاح. اینم یه معیده، البته معید زنیه، یه معید دیگری می شود برای این که آیه شریفه چی می شود؟ آیه شریفه کار به منقطعه نداره. خیلی روشنه، کجاش روشن نیست؟ میدونم و این خفتم الا تعدلو، عدالت مال کجاست؟ عدالت که عدالت بابا دو معنا داره، عدالت دو معنا داره، یه عدالت به معنی عام همه جاست، یه عدالت خاص باب نکاح داری. عدالت خاص باب نکاح مال حق القسمه. توجه کردی چه عرض کردم؟ عدالت دو معنی داره، یه عدالت عام همه جا رو میگیر، آدم همه جا باید عدالت کنه، ظلم بده، از مستقلات عقلیه است حسن عدالت و قبح ظلم. ولی یه عدالت بالمعنی الخاص در باب نکاح داریم، این مال نکاح دائمه. در نکاح منقطع عدالت به معنی خاص نیست. بله، قسم، تقسیم. و اما و من هنا یظهر. این که مرحوم صاحب مسالک فرموده است، آیه مؤید است برای محدودیت. روایاتی هم داریم در این زمینه، روایت معتبرم داریم، همچی تقویت میکنه قول منصوب ابن حمزه را به خاطر آیه و به خاطر بعضی از روایات. من هنایی از هر جواب صاحب مسالک، اولا آیه دلالت نداره کما قلنا، و ثانیاً روایات خودشو تفسیر کرد، فرمودی از باب احتیاط است و لااقل از این که جمع بکنیم حمل نص و حمل ظاهر بر نص کنیم یا اخذ به مشتهر بین اصحابه کنیم، فتلخص همین جمعی ما ذکرنا، این که محدودیت اربع در نکاح منقطع نیست. ولی دو مطلب شما از من طلب کارید که انشالله پس فردا میگم. این دو مطلب رو میگم یه مقدار روش مطالعه بفرمایید. امروز ما مبتلا هستیم به این دو مطلب، نیاز داریم. یکی همین مسئله نکاح متعه است که بعضی ها خیال میکنن با این تعبیری که ما کردیم نامحدود فلان بساط اینا، یه وسیله برای هوسبازی پیدا شد، در حالی که در باب پنج روایات متعددی داریم. میگه نکاح متعه مال مورد نیازه، اما تو که بی نیاز هستی نه. دومم حکمت و فلسفه تعدد زوجات در نکاح دائم، این دوتا را انشاءالله روز دوشنبه شرح خواهیم داد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.